بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در امکان تجزی در اجتهاد بود. مباحثی مطرح شد که آیا تجزی و تجزیه در اجتهاد راه داره یا راه نداره. صحبت شد که بعضی قائل شدند به این که تجزیه در اجتهاد امکان نداره و دسته قائل شدند که اجتهاد مطلق متوقف بر اجتهاد متجزی است، یعنی هر انسانی که به اجتهاد مطلق میرسه اول متجزی میشه بعد مطلق میشه. در این رابطه مباحثی مطرح شد، لکن یک نکته در اینجا هست که باید این نکته هم مورد بررسی قرار بگیره و اون نکته این است که کسی که در یک مسئله اجتهاد میکنه باید به این نتیجه برسه که اجتهاد در مسائل دیگر ارتباطی به این مسئله نداره. مثلا شما الان بحث غیبت رو اجتهاد میکنید، تمام روایاتش رو بررسی میکنید، سندش رو، دلالتش رو، جمع بین روایاتش رو، تعارض بین روایاتش رو، تمام جهاتش رو بررسی میکنید که راجع به بحث غیبت بتونید یک نظری بدید. خب این اجتهاد شما که در این مورد انجام شد آخرش یک احتمال تو ذهنتون میاد، من در بحث غیبت همه مسائل رو دیدم، اقوال رو دیدم، ادله رو دیدم، روایات رو بررسی کردم، همه جهاتش رو فهمیدم، اما آیا بحث تهمت رو، روایات تهمت رو دیدم یا ندیدم؟ نه. روایات کذب رو دیدم یا ندیدم؟ نه. روایات ابواب دیگر رو دیدم یا ندیدم؟ نه. آیا دیدن روایات تهمت در غیبت تأثیر گذاره یا نه؟ ممکنه یک کسی بیاد بگه بله، اگر شما روایات باب تهمت رو می دیدید یک بصیرت بیشتری پیدا می کردید در بحث غیبت، اگر روایات باب کذب رو می دیدید یک بصیرت بیشتری پیدا می کردید در بحث تهمت. این انقل تو چی جواب می دید؟ جوابش چیه؟ شما میگید من مجتهد متجزی هستم. چرا؟ چون بحث غیبت رو کاملا مسلطم، تمام روایاتش رو دیدم، سند، دلالت، جمع بین روایات، همه چیش رو، آیاتش رو دیدم، روایاتش رو دیدم، اجماعش رو دیدم، عقلش رو دیدم، بنای عقلاش رو بررسی کردم، تمام خصوصیاتی که در بحث غیبت بود من بررسی کردم. پس من مجتهد متجزی هستم در این بحث. یک کسی از در وارد میشه به شما میگه انقلت، خیلی باسواد شدی، ملا شدی، الحمدلله در بحث غیبت نظرت هم اعلام کردی، واقعا هم اطلاعاتتون خیلی کافیه، اما شما بحث تهمت هم دیدی یا ندیدی؟ نه، اونو هنوز بحث نکردم. بحث کذب هم بحث کردید یا نه؟ نه، اونو بحث نکردم، اطلاعی از اون ندارم. میگه فایده نداره، این همه زحمت کشیدی تو بحث غیبت ولی بصیرت کامل نداری. چرا؟ چون تهمت یه بحثیه، یه مقدارش مربوط به غیبته، یه گوشه هایش به اینجا مربوط میشه. بحث کذب یه گوشه ایش به اینجا مربوط میشه. شما که بحث کذب رو ندیدی، بحث تهمت رو ندیدی، نمیتونی در بحث غیبت اون حرف آخر رو بزنی. اطلاع داری، مطلعی، اما کافی نیست، به مقدار کافی نیست. لذا در بعضی از ابواب دیگه باید در اونجاها مجتهد بشی تا بتونی در اینجا مجتهد بشی. چی شد؟ بعضی ها این اشکال رو کردن، گفتن بر این که این ارتباطی که بین مسائل دیگر با این مسئله ممکنه وجود داشته باشه باعث میشه که تجزیه در اجتهاد درست نشه. یعنی شما خیال میکنی در بحث غیبت مجتهد شدی اما هنوز یه مقداری باقی مونده، باید یه سری مباحث دیگرم ببینی، بعد از اینکه مباحث دیگر رو کامل دیدید اون وقت میتونید بگید که من در این بحث مجتهدم. لذا مسائل به هم ارتباط داره، اینطور نیست که هیچ ارتباطی نباشه. شما بگید من تو این بحث مجتهدم، بحثای دیگه هیچی، نه نمیشه. باید این ارتباط رو، تمام مسائل مرتبط رو بدانیم. این انقلت اشکالی است که در اینجا آمده مطرح کرد. از این اشکال جواب میدن، میفرماید بر این که جوابش این است که مباحث دیگر در اینجا چه ربطی داره؟ ربطی به اینجا نداره. و اگر ما احتمال بدیم که ربط داره، ما فحص میکنیم هر مسئله‌ای که احتمال بدیم دخیل در بحث غیبته، میریم از اونم فحص میکنیم. یه سری مسائلی که میگیم مثلا ارتباطی نداره، مثلا حج چه ارتباطی به بحث غیبت داره؟ بحث صلات چه ارتباطی به بحث غیبت داره؟ بحث زکات چه ارتباطی به بحث غیبت داره؟ بحث صوم چه ارتباطی به بحث غیبت؟ یه سری ارتباط ندارن، یقینا ارتباطی ندارن. یه سری مباحثی که احتمالشو میدین، خب میگیم اون جایی که احتمال میدین برید اونها رو هم بررسی کنید، تمام میشه دیگه. احتمال میدید که چند تا بحث دخیل در بحث غیبت باشن، برای بصیرت بیشتر در بحث غیبت باید چهار تا مسئله دیگه هم ببینید. خب ببینید، اشکالی نداره. این چهار تا رو که دیدید، این پنج تا رو که دیدید، دیگه در اون پنج تا مسئله میتونید با هم بگید ما در این مسئله اجتهاد کردیم. ولی این که تمام مسائل فقه رو بدانم و درش اجتهاد بکنم، نه، این لازم نیست، یقینا لازم نیست. ما میتونیم قسم بخوریم که یک سری مسائل هست که ارتباطی به بحث غیبت نداره، یه مباحثی هست احتمال داره که یک نوع ارتباطی داشته باشه. حالا اونایی که احتمالشو میدید که ارتباط داشته باشه فحص بکنید، حتی الیأس، الفحص حتی الیأس، برید تفحص کنید تا اینکه ببینید آیا ارتباطی داره نداره، تأثیری در این بحث غیبت مثلا داره یا نداره. پس بنابراین شما اجتهاد مطلق میفرمایید نمیشه جدا بشه از متجزی؟ نه، میشه جدا بشه، منتها یه موقعی میگید با یه مسئله شما مجتهد میشید، یه موقع میگه نه باید 5 تا مسئله بدونه. خب اشکالی نداره، میگیم 5 تا مسئله رو، هم تهمت و هم کذب و هم غیبت و هم اینا رو همه رو بدونه، بعد مجموعاً این 10 تا مسئله رو که بلد شد میشه مجتهد متجزی. خب عیبی نداره. اما باز بگید تمام مسائل صلات، زکات، طهارت، حیض، نفاس، بابا حیض و نفاس چه ربطی به بحث غیبت داره؟ استحاضه چه ربطی به بحث غیبت داره؟ پس اجتهاد مطلق میتونه جدای از بحث چی بشه؟ از بحث متجزی بشه. منتها شما یه موقع متجزی میگید یه مسئله رو یاد بگیره، یه موقع میگی باید 15 تا مسئله رو یاد بگیره، عیبی نداره، ما هم قبول میکنیم 15 تا مسئله رو که بلد شد میتونه ادعا بکنه من در این چند مسئله اجتهاد دارم که به هم یه نوع ارتباطی داره، مثلا معاملات یه نوع ارتباطی با هم دارن، در عبادات یه ارتباطی با هم دارن، در مکاسب محرمه بعضی بحثا به هم یه نوع ارتباطی دارن، ارتباط تنگاتنگی دارن، ممکنه تأثیر و تأثر در هم داشته باشن. در هر صورت پس بنابراین فرضیه مجتهد متجزی قابل اثباته، منتها مقدارش که چقدر اجتهاد بکنه یه مسئله یا 2 مسئله این قابل کم و زیاده. ممکنه بعضی بگن میتونه یک شخصی مجتهد در یه مسئله باشه، یه کسی میگه نه باید مجتهد حداقل در 50 مسئله باشه، ولی بالاخره قابل جدا شدن از مجتهد مطلق هست. 50 تا مسئله رو که ببینه چند تاش میتونه مجتهد باشه. خب این جوابیست که میتونیم در اینجا عرض کنم بدیم. نکته دیگر این است که عرض کنم که تقلید مذمومه. تقلید کردن انسان تا میتونه نباید تقلید بکنه، خودش باید احکام رو به دست بیاره. فقط تنها کسی که خارج شده عرض کنم بر این که مجتهد مطلق و اما و مجتهد متجزی. خب پس بنابراین ما اینطور میگیم، بیان میکنیم دلیل رو به این صورت که انسان وظیفه اصلیش این است که خودش احکام رو به دست بیاره، اگر نتوانست میره سراغ مجتهد، تا مادامی که میتونه خودش به دست بیاره باید خودش به دست بیاره. پس اگر مجتهد مطلق شد خب خودش میره احکام رو به دست میاره، اگر مجتهد متجزی شد چی؟ اونم باز به مقداری که توان داره خودش میره احکام رو به دست میاره، اگر نتوانست میره مقلد میشه. پس الاصل و عدم التقلید الا اونجایی که مستر بشه. معناش چیه؟ معناش این که اگه توانستیم مجتهد مطلق بشیم میریم مجتهد مطلق میشیم، خودمون احکام رو، احکام الله واقعی رو به دست میاریم. اگر نتونستیم مجتهد مطلق بشیم میایم مجتهد متجزی میشیم، یه مقدار مسائلی که میتونیم به دست بیاریم، حقایق اسلام رو بفهمیم، میریم به دست میاریم و مجتهد متجزی میشیم که تقلید نکنیم. بعد در مسائلی که دیگه نتونستیم اجتهاد بکنیم میریم چی میشیم؟ مقلد میشیم. روی این حساب الاصل و عدم التقلید مگر در موارد ضرورت و اضطرار. موارد ضرورت کجاست؟ اگه مجتهد مطلق شدیم که اصلا تقلید نمی کنیم، اگه متجزی شدیم تو اون مسائلی که تفحص کردیم اجتهاد کردیم تقلید نمی کنیم، تو اون مسائلی که اجتهاد نکردیم میریم تقلید میکنیم تا اجتهادمون در اونجا هم به مرحله اثبات برسه. بله، اینم یک نکته. بعد نکته دیگر که در صفحه 340 آیون این مطلب رو میبینید، در صفحه 341 که خدمت آیون هست دیگه، بله بله، صفحه 341 یه روایتی است. این روایت روایت صحیحه است، سندش هم درسته و این روایت مؤید همین تجزی در اجتهاده. خوب دقت بفرمایید روایت رو. الدلیل الرابع، صفحه 341، روایت ابی خدیجه محمد ابن علی ابن الحسین که ابن بابوی به اسنادهی عن احمد ابن عائز که حالا که امامی و ثقه است، احمد ابن عائض ممکنه ابی خدیجه چند روایت داشته باشه. ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم که جمال هست و امامی ثقه است، الجمال، قال قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام. خب روایت از امام صادق علیه السلام، سند روایت هم کاملا درسته. ایاکم ایها کم بعضکم بعضن الى اهل الجور، بپرهیزید که در مقام محاکمه بعضی به بعضی رجوع بکنند به اهل جور. ولکن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، ولی برید مراجعه کنید رجوع کنید الى رجل منكم يعلم چی؟ شيئا من قضايانا. شيئا من قضايانا یعنی چی؟ یعنی بعضی از قضایای ما رو بدونه، بعضی احکام رو بدونه. پس بنابراین لازم نیست تمام احکام رو بدونه، همین مقدار که یه مقداری از احکام رو بدونه کفایت میکنه. یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. خب این روایت ابی خدیجه هم سندش درسته هم دلالتش درسته. دلالت میکنه بر این که قاضی که گفتیم باید مجتهد باشه، قاضی لازم نیست مجتهد مطلق باشه، مجتهد متجزی باشه. یعلم شیئا من قضایانا، همین مقدار کفایت میکنه. در روایات قبلی داشتیم عرف احکامنا، خب میگفتیم احکامنا یعنی تمام احکام، حلالنا و حرامنا، حلال و حرام، خب اون میشد تمام احکام. اما این روایت صراحت داره شیئا من قضایانا. خب پس بنابراین این روایت مورد استدلال شده. ببینید سند روایت هم درسته، دلالتش هم درسته. مرحوم محقق قمی در قوانینش به این روایت استدلال کرده که می‌فرماید این جمله ظاهر فی العلم به بعض القضایا، للعلم به کلها، لازم نیست همه احکام رو بدونه، بعضا میشه مجتهد متجزی. آخه چون در بحث قضاوت آمدن همه گفتن باید مجتهد باشه. خب یه شکل از شرایطش اجتهاد. خب این حالا اجتهاد پس تحقق داره. وقتی اجتهاد تحقق پیدا کرد، اجتهاد مطلق یا متجزی، شما میگید اجتهاد متجزی کافیه، پس بنابراین اجتهاد تجزیه بردار شد. ما اینو میخواییم اثبات کنیم. یعنی بعد از این مقدمه، مقدمه چیه؟ مقدمه این است که قاضی باید مجتهد باشه. این یکی رو همه قبول کردن، منتها بعضی گفتن مجتهد مطلق باید باشه، بعضی گفتن مجتهد متجزی هم باشه کفایت میکنه. خب پس اصل این که قاضی باید مجتهد باشه این ثابته، مورد اجماع همه علماست. خب وقتی که باید مجتهد باشه، حالا این یعلم و شیئا من قضایانا که روایت صحیح هست چی میگه؟ میگه مجتهد متجزی باشه کفایت میکنه. میخواد قاضی بشه، مجتهد متجزی باید باشه. خب این مجتهد متجزی معناش چیه؟ معناش این که تجزیه در اجتهاد امکان داره، پس دلیل میشه بر این که مجتهد متجزی وجود داره، نه اینکه محاله. نگید بسیط است و قابل تجزیه نیست، نه، میتونه مجتهد متجزی باشه، مجتهد مطلق نباشه.
حالا اگر برای دستان به بابی که مثلا مسئله ایفی در که بابی هست دستان رجوع نکرده، تا چجوری قضاوت کنه؟
اونجا نباید قضاوت کنه به قول ایشون، اونجایی که میدونه قضاوت میکنه.
یک دلالت دیگه هم میشه داشته باشه که همون که میگفت که مطمئنی اصلاحی ملکه ای هست، بلا اون که یک مسئله هم مثلا
فرزند
در یک بابی اصلا
اصلاح
نکرده باشه،
به اونم
دلالت داره.
بالاخره ببینید یعلم و شیئا من قضایانا ظهورش در چیه؟ ظهورش در این است که این علم به بعض قضایا داره، به کل نداره. حالا اون عرفه احکامنا و حلالنا و حرامنایی که در روایات داشتیم، اونو شما میگفتید نه اجتهاد مطلق میخواید که همه احکام رو بدونه، ولی این روایت میگه نه، برای قضاوت که اجتهاد لازمه، لازم نیست اجتهاد مطلق باشه، اجتهاد متجزی باشه. خب پس الان یه مفهومی از این برداشت کردید، مفهومش چیه؟ مفهومش این که اجتهاد متجزی هم وجود دارد. و شما منکر بودید، میگفتید اصلا اجتهاد متجزی ما نداریم، امکان نداره. اگر اجتهاد باشه نسبت به همه چیزه قابل تجزیه نیست، ولی این روایت میگه نه، اگه یعلم و شیئا من قضایانا همین کفایت میکنه. خب این یک مطلب، اما یه اشکال اینجا هست. اشکال این است که وقتی یعلم و شیئا من قضایانا یعنی چی؟ یعنی ملکه اجتهاد رو داره. وقتی ملکه اجتهاد رو داره یعنی اجتهاد مطلق رو میتونه داشته باشه. به همین میگن مطلق. بله، شما ملکه اجتهاد رو داری، یه سری مسائل رو استنباط کردی، یه سریش رو هنوز استنباط نکردی، ولی ملکه رو داری، میتونی استنباط بکنی. این جدا قابل انفکاک نیست. یعلم شیئا من قضایانا یعنی چی؟ یعنی ملکتون یقتدر به ها علی استنباط جمیع الاحکام. این معناش اینه، اشکال اینه. وقتی شما میگی من بعضی از مسائل رو الان، شما به حمدالله به مقامی رسیدید که میتونید یه سری مسائل رو استنباط کنید و استنباط هم کردید، معناش چیه؟ یعنی ملکه‌ای دارید که یقتدر رو علی استنباط جمیع الاحکام، همه احکام رو میتونی استنباط کنی، منتها وقت میخواد. فعلا جوانیم و هنوز وقت نکردیم همه مسائل رو استنباط کنیم، ولی در آینده انشاءالله تمام مسائل رو استنباط میکنیم. خب این پس ملکتون یقتدر بها علی استنباط جمیع المسائل رو من دارم، منتها فعلا یه مقدارش رو استنباط کردم، یه مقدارش مونده، بیشترش مونده. خب این ملکتون در اینجا حاصله. پس آمدن اینجوری جواب دادن، گفتن این روایت میگه یعلم شیئا من قضایانا، یعنی چی؟ یعنی ملکتون یقتدر بها الاستنباط جمیع الاحکام. این ملکه رو ما داریم. این اشکالیست که عرض کنم بر این که در اینجا اومدن مطرح کردن. ولی جواب داره این اشکال. بله یعنی در قضاوت میفرمایید یا در غیر قضاوت؟ در قضاوت. خب در قضاوت تو مسئله‌ای که اجتهاد کرده و حکمش رو کاملا میدونه، خب میاد نظر خودش رو بیان میکنه. در مسائلی که اجتهاد نکرده خب تقلید میکنه، ولی برایش صدق میکنه یعلم شیئا من قضایانا. بله اینم همین، یعلم شیئا من قضایانا در بعضی از مسائل مجتهده. این که در بعضی از مسائل مجتهده میشه بهش مراجعه کرد، این بالاخره اهل فهمه، اهل درکه. وقت تازه به قول شما این یعلم شیئا من قضایانا نگفته که در اون مورد بهش مراجعه کنید، نه، گفته شما در مسائل قضاوت به این آقایی مراجعه کنید یه مقداری بدونه احکام رو. یه مقداری بدونه یعنی شما وقتی مجتهد متجزی شدی کفایت میکنه. حالا در اون مسائلی هم که نمیدونید، علم ندارید، تقلید میکنید، از مجتهد مرجع تقلید استفاده میکنید، ولی شما اهل فهمید، اهل درکید. چون در خیلی از مسائل مجتهدید، شما وقتی بیایید در مسائلی که مجتهدم نیستید دخالت بکنید، میرید از اون مرجع مورد اطمینان از او تقلید میکنید و مشکل رو حل میکنید. اینها راههایی است که ممکنه در اینجا ما بتونیم بیان بکنیم. بله به قول شما میگه بره یه هفته دیگه بیایید. بله حالا دیگه انشالله امروز ما تعطیل میکنیم، چون آقایون خیلی اصرار کردن که امروز تعطیل بشه، گفتیم دیگه امروز تعطیل بشه. ولی یه نصیحتی شما باید به ما داشته باشید که ما در این ایام چه بکنیم. من فکر میکنم که یکی از چیزهایی که لازمه سروران عزیز توجه داشته باشند در این ایام این است که مسئله ضربه به روحانیت خیلی داره شدید میشه. یعنی الان احساس میشه که تمام ممالک دنیا، اون سردمداران مثل آمریکا و اسرائیل و اروپا و غیر ذلک، تمام کشورهایی که با ما دشمنن، که اکثرا هم با ما دشمن هستن، اینها همه ضدیتشون با روحانیته. یعنی به این نتیجه رسیدن که اسلام به ضررشونه، منتها اسلام رو، اسلامی که این روحانیت داره پیاده میکنه، و الا اسلام عربستان هست هیچ باهاش کنار میان، اسلام های دیگر رو باهاش کنار میان، اما اسلامی که این عمامه به سرها دارن پیاده میکنن اینو نمیتونن باهاش کنار بیان. لذا الان به این نتیجه رسیدن که هر جوری شده این روحانیت رو ضربه بزنن. لذا تمام حرکات شما، سکنات شما، حرفای شما، گفتار شما، همه تحت ضربینه. حالا تهمت که به شما میزنن که هیچ، لااقلش این است که اگر یه نقطه ضعفی از شما در یه جایی دیده بشه، این توی فضای مجازی تبلیغ میشه بر علیه روحانیت و بر علیه روحانیت تبلیغ میکنن و روحانیت رو از بین میخوان ببرن تا انقلاب از بین بره. یعنی عقیدهشون اینه که باید روحانیت رو از بین ببریم تا این انقلاب از بین بره و ما از شر اینها راحت بشیم. این حرکتی است که الان دارن همه انجام میدن، در خارج که این کارو دارن انجام میدن، در داخل هم همینه. یعنی در داخل هم اونهایی که با انقلاب میانه ای ندارن، باز اونها هم به همین نتیجه رسیدن که این آخوندا هستن که مزاحمن و این آخوندا هستن که دارن اسلام رو به این نحوی که پیاده میکنن که با هیچ جایی نمی سازن، موافقت نمی کنن با عرض کنم بر این که اون کشورهایی که اونها دوست دارن با اونها ارتباط داشته باشن. در هر صورت شما اینو توجه داشته باشید و مردم اگر از شما واقعیت و حقیقت رو ببینن به شما علاقمند میشن، ارادت پیدا میکنن. اگر از شما اشرافیگری ببینن، از شما خلاصه کارهای که توقع دارن نبینن، این باعث میشه که اعتمادشون به شما کم بشه و اونها به نتایج خودشون برسن. لذا من فکر میکنم که وظیفه همه ما هست که ظاهرن و واقعا این حرکت عرض کنم تدین و تقوا و جهات معنوی رو کاملا مراعات کنید که اعتقاد مردم از بین نره. اگر این مختصر اقنن عرض کنم بر این که اعتقاد مردم از بین بره، دیگه فاتحه روحانیت خونده است. ما الان نسل عوض شده، معنای نسل عوض شده خیلی حرف بزرگیست. یعنی اون تدین هایی که ما داشتیم، بچه هامون نماز شب میخوندن، زیارت عاشورا میخوندن، برای امام حسین مثل بارون عشق میریختن، از کربلا عشق میورزیدن، کم کم به جایی داره میرسه که بچه های ما دیگه در نماز خوندن هم کاهلن، به زور نماز میخونن. اگر یه همچی حالتی در خانواده ها احساس میکنید، این معناش اینه، معناش اینه که نسل عوض شده و باید ما ایمان اینها رو حفظ کنیم. مراجع ما، شخصیت های بزرگ ما سفارش کردن، سفارش میکنن که مواظب باشید این ایمان مردم از بین نره. هرچی ما دنبال تشریفات بریم، دنبال دنیا بریم، مردم از ما گریزان میشن و هرچی که ما دنبال معنویت باشیم به ما اعتقاد پیدا میکنن. این کار شما، راه رفتن شما، حرکات شما، رفتار شما، کردار شما تأثیر در مردم داره. اینو دیگه اینجا اشکال ندارید دیگه، تأیید میخواید بکنید؟ بله. بالاخره باید مسلح بشن، بله، به نهج البلاغه، به حدیث، به تفسیر، به اینها باید مسلط بشن. من دیگه از آقایونم عذر میخوام. بله بله، بیچاره کرده و میکنه دیگه. بله خب میبخشید، وقت آقایون رو گرفتیم، گاهی ما اهانتی کردیم به آقایون، وقتشون رو گرفتیم، خلاصه ما رو عفو بفرمایید. التماس دعا داریم، ما شما رو دعا میکنیم، شما ما رو دعا بفرمایید.